بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و تسلیت دارم شب شهادت نبی مکرم اسلام و وجود نازنین حضرت مجتبی علیه السلام خدمت تمام عزیزان. یادم سالها قبل در کشور قبرس شهر فاماگوستا یه بحثی رو ما مطرح کردیم که در اون شهر عالم مهم فاماگوستا بودن، مفتی اعظم فاماگوستا، بحثی رو مطرح کردم که هم از دوستان اهل سنت بودن تو اون جلسه هم شیعیان، در ارتباط با وجود نازنین رسول گرامی در آیات قرآن. خب آیاتی که در مورد نبی مکرم متعدد هست، از زوایای مختلفی توضیح داده. به ذهنم رسید که ورود پیدا بکنم رسول مکرم اسلام با توجه به آیات قرآن مقام و عظمت و جایگاهشون رو به حد توان خودم و وقتی که هست مطالبی رو ارائه بدم و بعد خب نکاتی پیرامون وجود نازنین حضرت مجتبی علیه السلام. وجود نازنین نبی مکرم به عنوان اشرف مخلوقات و اشرف انبیا و اعظم و اکرم اولیا مطرح شده. این وجود مقدس این گونه که خداوند علم و حکمت رو در وجود ایشان قرار داده، پیامبری که امی هستش، پیامبری که مکتب نرفته، پیامبری که شاگردی نکرده، خب و قریش تصریح میکنن بر اینکه پیامبر شاگردی نکرده، مکتب نرفته. حالا قوی ترین مطالب علمی از این وجود نازنین صادر میشه، اونم به خاطر اینکه منتخب ذات ربوبیت و خداوند علم و حکمت خودشو اعطا کرده به این وجود مقدس. در سوره مبارکه نساء آیه 113 میخونیم که و انزل الله علیک الکتاب و الحکمه و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. میگه و نازل کرد خداوند بر تو کتاب و حکمت، کتاب و حکمت و علمک، بیاموخ به تو، ما لم تکن تعلم، اون چی که نمیدونستی خداوند به فضلش به تو داد، کان فضل الله علیک عظیما و بود فضل و رحمت خداوند بر تو عظیم. این تعبیری که فضلی که فضل خدا، اصلا تصور بکنیم فضل خدا یعنی چی؟ بعد فضلی که و تفضلی که نسبت به این نبی مکرم میشه در سوره مبارکه نساء میگه عظیما. خود خدا میگه فضلی که من به این نبی مکرم، به این پیامبر خاتمم کردم، این عظیمه. یه وقت از نگاه ما میگیم عظیمه، یه وقت خدا میگه عظیمه. خب این پیامبر دارای علم و حکمت، این پیامبر مجهز به سلاح عصمت، جوری که این نبی مکرم از هر گونه خطا و خطیه دور، این نبی مکرم و جانشینان به حق ایشان پاک، هر گونه رجس از اینها دور کرده، هر گونه پلیدی و نادرستی و سهو و هر چیزی که به عنوان امر باطل هستش از وجود اینها پاک کرده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. از این اهل بیت علیهم السلام اراده تکوینی خداونده که رجس و بدی و پلیدی و نادرستی و نقص و اشتباه و سهو و همه رو پاک بکنه و یطهرکم تطهیرا، اینها رو پاک بکنه، پاک شوندهی، پاک کننده که ذات ربوبیت هر گونه رجس رو از این ذوات مقدسه پاک بکنه. بعد این نبی مکرم با این جایگاهی داره، با این عظمتی که داره، مجسمه خلق عظیم، یعنی در سکوتش، در حرفش، در کنشش، در رفتارش، در منشش، اون اخلاق عظیم تجلی پیدا میکنه. در سوره مبارکه قلم آیه 4 خدا میگه و اینک لعلی خلق عظیم. ببین دوباره باید تاکید میکنه، خدا میگه که میگه تو و اینک همانا تو لعلی خلق عظیم، اخلاق عظیم، اخلاق بزرگ به تو اعطا شده. باز این تعبیر رو خدا میکنه. یه وقت ما نسبت به نواقصی که داریم میگیم که نبی مکرم خلق عظیمی داره، یه وقت خدا میاد میگه که تو خلق عظیمی داری، اخلاق عظیمی داری. دزام نگاه میکنی اوج تواضع، اوج صداقت، اوج قناعت، اوج احسان و کمک به دیگران، حسن معاشرت، عفو، حلیم، تمام ویژگی هایی که کمالاتی که در ارتباط با یک موجود میتونه مطرح بشه، خداوند در وجود نازنین رسول مکرم اسلام قرار داده. لذا ایشان علم داده، حکمت داده، اسمت داده، اخلاق عظیم داره. ایشان شده چی؟ به عنوان اسوه حسنه، به عنوان الگو. در سوره مبارکه احزاب آیه 21 میخونیم که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. میگه به تحقیق بود لکم، برای شما، فی رسول الله اسوه حسنه. ما رسول الله رو به عنوان الگو، اسوه حسنه، اسوه نیکو برای شما قرار دادیم. و کسی که یرجو الله، امید به رحمت خدا داره و روز رستاخیز و یاد میکنه خداوند و ذکر الله کثیرا، یاد خدا رو زیاد میکنه. پس ایشان شد به عنوان الگو، شد به عنوان اسوه، شد به عنوان فصل الخطاب. این الگو و اسوه در هم در چی؟ در همه چی. در اخلاق خلق عظیم داره الگوه، در علم و حکمت بالاترین مرتبه علم و حکمت رو به ایشان داده، لذا الگوه. در رفتار، در جهات مختلف ایشان الگوه. لذا ما میبینیم که خداوند متعال تأکید میکنه، میگه که اگه شما به اختلاف خوردید، اگه روی مسئلهی نتونستین حق و بیابید، رجوع بکنین به کی؟ رجوع بکنین به این اسوه، رجوع بکنین به این الگو. این شما را از شک، از زن، از وهم خارج میکنه. در سوره مبارکه نساء آیه 59 میخونیم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر و احسن تأویلا. ای کسانی که ایمان آوردید، اطاعت خدا رو بکنید، اطاعت رسول رو بکنید، و اولی الامر. اولی الامر خود نبی مکرم، کسی که قرآن و خداوند در بطن و کتمش قرار داده، در وجودش قرار داده، تمام علم قرآن رو در وجودش قرار داده. خودش میگه اولی الامر منکم جانشینان به حق منه. این اولی الامر رو معرفی میکنه، اول اونها علی ابن ابی طالب، بعدش فرزندش حسن ابن علی، و بعد برادرش حسین ابن علی، بعد علی ابن حسین، و یک به یک این شخصیت ها معرفی میشه تا وجود نازنین خاتم الاوصیا حضرت بقیت الله العظم. این شخصیت نبی مکرم در زمان حیاتش تعداد خلفای خودش رو نام میبره، اسم اینها رو بیان میکنه، گاهی در بعضی روایات ویژگی هایی نسبت به این بزرگواران مطرح میکنه. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. نکته اینجاست، فان تنازعتم فی شیء، میگه اگه به اختلاف خوردین در چیزی، این فقط در زمان پیامبر نیست، یعنی الان شامل ماه، فان تنازعتم فی شیء، اگه به اختلاف خوردین، فردوه الی الله و الرسول، اینو برگردونید به خدا و رسول، ببینین که خدا و رسول چی میگه. فصل الخطاب این بزرگوارانن، این کنتم تؤمنون، اگه ایمان دارید، ایمان به چی دارید؟ به الله و الیوم الاخر و روز و جهان پس از مرگ و آخرت، ذالک خیرون، میگه که آن بهتره و احسن و تعویلا، و پایانش برای شما نیکوتره، از نظر عاقبت برای شما نیکوتره. یعنی چی؟ اگه توی اعتقادات به اختلاف خوردید، نفهمیدیم حق چیه، تو خداشناسی، تو نبوت، تو امامت، تو معاد، جهات مختلف، فردوه الی الله و رسول، فصل الخطاب این بزرگواران، اینا مشکل حل میکنه. اگه چنان چه تو مسائل اجتماعی، تو مسائل اخلاقی، توی مسائلی که مربوط به باید و نباید های ایدئولوژیه، اگه چنانچه چجوری چه کار باید بکنیم، جامعه رو چجوری اداره باید بکنیم، خانوادهمون رو، اطرافیانمون رو چجوری باید رفتار بکنن، منشم چجوری باید باشه، کنشم چجوری باید باشه، فردوه الی الله و رسول. و اون اولی الامر منکم هم که عطف شده به اطیع الرسول، یعنی بالاخره اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اینها عدل هم هستن. لذا نبی مکرم حدیثی که فوق تواتره، کرارن شیعه نقل کرده، سنی نقل کرده، فرمودن که انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب الله و اتوتی، اتوتی اهل بیتی، من از بین شما و شما رو ترک میکنم، دو گوهر گرانقدر بین شما میذارم، کتاب الله قرآن و اتوتم و اهل بیتم، که این دوتا هیچ وقت از هم جدا نمیشه. حرف لن رو استفاده کرده، هیچ وقت از هم دیگه جدا نمیشه، عدل هم هستن. پک هدایتی قرآن به تنهایی نیست، قرآن و اطرت. این شد پس در اختلافات اینگونه رجوع بکنید. حالا همین قرآن، جمعی میان میگن آقا ما نیاز به حدیث نداریم، نیاز به کلام رسول نداریم، نیاز به کلام جانشینان ایشان نداریم، خود قرآن کفایت، نوره، روشنه، بیانه، آشکاره، نیازی نداریم. خب توجه نداره که کسی که یه حرف رو میذاره نشون میده قرآن هم درست نفهمیده، به خاطر که خود قرآن وقتی نگاه میکنین، خود قرآن لینک میاد میده به چی؟ لینک میاد میده به خود پیامبر. در سوره مبارکه نحل آیه 44، بالبینات و زبر و انزلنا الیک ذکر و انزلنا الیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. میگه ما پیامبران پیش از تو رو دلائل روشن دادیم، زبر دادیم، جمع زبور، کتابهای آسمانی دادیم، و انزلنا الیک ذکر، بر تو نازل کردیم ذکر رو، از اسماء قرآن ذکره، و انزلنا الیک ذکر، قرآن رو به تو نازل کردیم که چی؟ لتبین للناس، اینو روشن کن، تبیین کن برای مردم. ما نزل الیهم، آنچه که نازل شده برشون، میگه ما قرآن رو بر تو پیامبر نازل کردیم، تو وظیفه داری اینو تبیین کنی. یعنی قرآن میاد چی؟ لینک میده به تبیین وجود نازنین رسول الله. او میگه آقا ما نیاز به پیامبر نداریم دیگه، پیامبر یک واسطه بود، کلام الله اوورد دیگه، همه چی هم تو قرآن هستش، و همه چی در قرآن هستش، همه چی در قرآنه. مگه تو میتونی دسترسی به اونا داشته باشی، به بتون قرآن داشته باشی؟ شما نگاه کنید، یکی از مسائل خیلی راحت نماز، نماز که پیامبر فرمودن که من ترک الصلات متعمدا فقط کفر. این حدیث از حضرت صادق هم هستش که کسی که از روی عمد نمازشو ترک بکنه فقط کفر، این کافره، کافر عملیه، منتها کافر اعتقادی نیست، کافر عملیه. فرمودن اگر چنانچه این نماز قبول بشه به اعمال دیگر رسیدگی میشه، اگه نمازت قبول نشه اعمالت هبت میشه، اعمالت مسدود میشه، اینقدر این نماز مهمه. حالا همین نماز مهم کجای قرآن آورده؟ نماز صبح دو رکعته. کجای قرآن آورده؟ نماز مغرب، نماز عشا، نماز ظهر از رکعت داشت. نماز چجوری باید بخونیم؟ کجای قرآن آورده؟ این که به عنوان مهمترین فرع دیگه تو 10 فرع دینه مهمترینش نمازه. اگه نماز پذیرفته بشه اعمال دیگه هم پذیرفته میشه، وگرنه هیچ. خب این نماز اگه همه چی تو قرآنه، مهمترین مسئله که مسئله عملی و عبادی که نمازه، تو کدوم آیه قرآن گفته که نمازو چطوری بخوام بخونی؟ پیامبر باید اینو شرحش بکنه. تو بلد نیستی، تو هنو قرآن متوجه نشدی. اگه تو متوجه میشدی میفهمیدی که میگه انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، قرآن میگه ما، خدا میگه این ذکر و قرآن رو تو نازل کردی تو تبیین کنی. یعنی مردم نیاز به تبیین پیامبر دارید. میگه آقا ما میفهمیم، قرآن رو میفهمیم، همه قرآن رو میفهمیم. خودش خود قرآن میگه بابا آیات محکم داریم، هنه اون ام الکتاب و اخر المتشابهات، متشابهات تعویل اونها رو کی میدونه؟ اونو خدا میدونه و راسخون فی العلم میدونن. لذا کی گفته تمام آیات بینه؟ کی گفته تمام آیات آشکاره؟ در سوره مبارکه عنکبوت آیه 49 خداوند میگه بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. بله قرآن بیان آشکار، نه برای همه، فی صدور الذین، برای اوتوا العلم بیان آشکاره، فقط برای اوتوا العلم بیان آشکاره. خب این اوتوا العلم کیه؟ خود پیامبر گفته، خود اهل بیت معرفی کردن. در اصول کافی یه بابی داریم، باب ان العیمت قد اوت العلم و اثبت فی صدورهم، باب ای که ائمه قد به تحقیق اوت العلم، به تحقیق اوت العلم این بزرگوارانه. لذا وقتی سوال میکنن از امام باقر علیه السلام که آی آیه فی صدور الذین فی صدور الذین اوت العلم، اوت العلم چیه؟ آقا اشاره میکنن به سینه خودشون، یعنی اوت العلم، از مصادیق اوت العلم من امام باقرم. از امام باقر کسی دیگه ای سوال میکنه آقا اوت العلمیه، میگه مگه توقع داشتی جز ما اوت العلم باشه؟ معلومه ما اهل، ما اهل البیت هستیم. در همین کافی، در همین باب، حدیث پنجم، قال سألته عن قول الله عز وجل بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. حضرت فرمودن قال هم الائمه خاصه، خاصه ائمه هستن، غیر از اون اوتوا العلم نداریم. ما مصداق حقیقی اوتوا العلم وجود مقدس محمد و آل محمد، اینها این اوتوا العلم هستن. بعد خب قرآن مگه بیان آشکاره؟ مگه شما بتون قرآن رو میفهمید؟ مگه شما تأویل قرآن رو میفهمید؟ اون نبی مکرم، اون اهل بیتی که بطن قرآن، کتم قرآن رو درک میکنن و معارف از اونها استخراج میکنن. بله به اون اندازه نسبت به محکمات داریم، اما اون کسی که برگرده رو که قرآن کفایت میکنه، شعار خلیفه دوم اهل سنته، که بمانند چند روز پیش وقتی نبی مکرم اسلام در بستر شهادت بودن طلب کردن قلمی، دواتی، کاغذی، گفتن چیزی رو بنویسم که هدایت شما، عاقبت شما به خیر بشه. شخص عمر ابن خطاب چی گفته؟ برگرد گفت وجع، درد به این فرد غلبه کرده، این مرد داره هذیان میگه و کتاب خدا ما رو کافیه. این شعار عمر ابن خطابه. کسی که بگه قرآن کفایت میکنه یعنی به پیامبر کاری ندارم، به فرمایشات پیامبر کار ندارم، تو خط کیه کامل مشخصه. پیامبر ناراحت شد، اشاره کردن اینها رو بیرونشون کنید، بندازشون بیرون، که وقاحت اونجایه که کنار بستر پیغمبر. ان الرجل یهجر، این مرد داره هذیان میگه، که اتهامی رو به نبی مکرم میذاره. کسی که برگرده بگه این مرد داره هذیان میگه، اصلا اعتقاد به قرآن نداره، عصمت پیامبر قبول نداره، اصلا کسی که معصوم باشه که هذیان نمیگه که. بعد بعد میگه آقا قرآن کفایت میکنه. قرآن بله کفایت میکنه، از منهاج اون خلیفه دوم اهل سنت، اون کسی که بدعت ها گذاشت، اون کسی که مولا امیرالمومنین رو خانه نشین کرد، اون کسی که سبب این شد که همسرش دختر پیامبر رو مورد ضرب و جر قرار بده، سبب این شد که نوه رسول الله فرزند امیرالمومنین و صدیق طاهره حضرت محسن به شهادت برسه. این نگاه اونه، نگاه پیامبر چی؟ انی تارکم فیکم و سقلن کتاب الله و اطرتی اطرتی اهل بیتی. اینا ازن جدا نمیشن، اینا ادل هم هستن. این قرآن نیاز داره لتبین للناس، این قرآن بیان آشکار، نه برای توده مردم، برای کسی که فی صدور الذین اوتوا العلم، برای اهل بیت. منتها اون آیاتو که محکمات هن ام الکتاب روشن، متشابهات و تعویلات و بطون و کی میاد ارائه میده؟ وجود نازنین رسول الله، وجود نازنین آقا مولا امیرالمؤمنین میان این کارو انجام میده. این پیامبر، این پیامبر دلسوز این مردم، این پیامبر هر چی داشت، وجودشو، اطرافیانشو، مالشو، آبروشو، هر چی داشت و در جهت هدایت قرار میده، حریص نسبت به هدایت. ببینید در سوره مبارکه توبه آیه 128 میگه لقد جاءکم رسول فی انفسکم عزیز علیه ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم و لقد جاءکم رسول من انفسکم. میگه به یقین، میگه که اومد به سوی شما رسولی از خود شما، انسان، عزیز علیه ما انتم، میگه شدید و سخت بر او رنج های شما. پیامبر بی تفاوت نسبت به رنج های شما نیست، سنگین برش میاد. حریص علیکم، این پیامبر حرص میزنه، این پیامبر حریصه، این پیامبر اصرار نسبت به هدایت داره نسبت به شما. میگه نبی مکرم اسلام حرکت کردن یک روستایی جمعیتی رو ارشاد بکنن، یک روستایی کم جمعیتی، مردم فهمیدن پیامبر میخواد بیاد و چهار رو جمع کردن، گفتن که این مرد کاما سنگ بزنید، نذارین هدایت بشه، نذارین هدایت بکنه، به تعبیر نذارین ارشاد بکنه. همینطور هم شد، پیامبر که وارد روستا شد، این نوجوانا و بچه ها سنگ میزنن به پیامبر، پیامبر رو زخمی کرد و نتونست تو این روستا بمونه. وقتی میداشت خارج میشد، یه بقیه پیرمردی بود، برتوت بود، اومد کنارش نشست و بخ گذاشت و این پیامبر و این پیامبر این پیرمرد بی سواد رو هدایت کرد. این شهادته اینو گفت، اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، هدایت شد و بعد مدت کمی هم از دنیا رفت. این رسولی که آگاهه، علم داره، هر چرا بخواهد میداند. اینقدر مهمه که حاضر بیاد یه پیرمرد سنگ بخوره، پیرمرده بی سوادی که حالا برای حکومتی بخواد باشه، برای اسلام بخواد باشه، چه ثمره‌ای میخواد داشته باشه، بعد چند سوابه ما دنیا رو، ولی اینقدر این حریصه به حریصون علیکم نسبت به انسانها حریصه، میاد اونجا سنگ میخوره، مجروح میشه، اما سبب هدایت یه پیرمرد میشه. بالمؤمنون بالمؤمنین رؤوف رحیم، این پیامبر نسبت به مؤمنین رؤوفه، مهربانه، پیامبر مهربانیه. اینجا خوبه هر کسی تو دلش بگه یا رسول الله، شمایی که رنجهای ما عنتم عزیزون علیه، ما عنتم رنجهای ما برای شما سنگینه، شما حریصون علیکم. بعدت میخوام که رسول الله عاقبت ما رو ختم به خیر کنی، دست ما رو بگیری، مشکلات ما رو حل بکنی، اوضاع اوضای ناجوری هستش، دعا بکنیم که عاقبت به خیر بشیم، دینمون حفظ بشه. در سوره مبارکه کهف آیه ششم میگه فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. فلعلک یعنی نزدیکه که تو باخع، باخع یعنی نابود بشی، هلاک بشی. پیامبر تو داری خودتو از بین میبری، باخع نفسک، داری خودتو نابود داری میکنی، علی آثارهم به دنبال چی بری؟ چی داری نابود میکنی؟ به خاطر اینکه جمعی رو بتونی هدایت بکنی. به دنبال روی ایشان از پذیرش ایمان، ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، گویی بخوای به خاطر اعمال اونها خودت از غم و اندوه هلاک کنی. اگر این گفتار، اگر این گفتار تو به وحی، به هدایت، به دین ایمان نیارن، تو کن نداری خودتو نابود میکنی، نه اصلا داری باخ اون نفسه که داری خودتو نابود میکنی، خودتو داری از بین میبری. خدا داره میگه، خدا داره به پیامبر میگه پیامبر تو اینقدر دلسوزی نسبت به امت که فلعلک باخ اون نفسک، داری خودتو داری از بین میبری، خودتو میخوای برای این مردم، برای هدایت این مردم از بین ببری. این پیامبر مهربانی، این پیامبر مهربانی از مهربانیشه که در حضر، در سفر، در جمعیت محدود به صورت خصوصی، در جمعیت کلان، در بین 120 هزار نفر رو مهربانیشه که میگه من کنت مولا فاز عالی مولا، هر که من مولا اولا به تصرف نسبت بوازدن ولی الله هستم، علی ولی اللهه، علی جانشین منه، علی حقتون که منو خدا انتخاب کرده، علی و خدا انتخاب کرده، همینطور که منو انتخاب کرده حسن و خدا انتخاب کرده، حسین رو انتخاب کرده. حسن و حسین فرمودن دو جوان اهل بهشتن، تک تک اوصیا خودشو معرفی میکنه، هشدار میده به مردم اگر میخوان در مسیر حق قرار بگیرین، اگه میخواد غرق نشین، این طوفانه، در طوفان جهل، در طوفان ظلم، در طوفان وهم، اگه میخوان حفظ بشین سوار کشتی محمد و آل محمد بشین، سوار کشتی هدایتی علی ابن ابی طالب و فرزندان او بشین. حدیث متواتری که شیعه و سنی نقل کردن، مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق، مثل اهل بیت من به مانند کشتی نوحه. چطور کشتی نوح هر کسی سوار شد نجات پیدا کرد، هر کس تمرد کرد ولو پسر نوح بود، زن روح بود، غرق شد، نابود شد، هلاک شد، مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، مثل اهل بیت من مانند کشتی نوحه، من رکبه ها نجا، کسی که سوار به این کشتی بشه متابعت از این بزرگواران میکنه نجا، و من تخلف انها غرق، کسی که تخلف نسبت به اینها بکنه این که غرق میشه، این نابود میشه، این هلاک میشه. اون شخصیتی که الان تبعیت از اون واجب و لازم و واجبه، وجود نازنین حضرت خاتم الاوصیا، آخرین جانشین رسول الله، حضرت مهدی صلوات الله و سلامه علیه، ان شاء الله به ظهورشون انتقام جدشون رسول الله، انتقام جدشون آقا امیرالمومنین، انتقام مادرشون فاطمه سلام الله علیها، انتقام جدشون حسین ابن علی، تمام این بزرگواران گرفته میشه. ظلمی تو این دنیا باقی نمیمونه، ظلم منکوب میشه، ظلم نابود میشه. وعده خداونده که اگه یک روز از عمر دنیا بمونه، خدا اونقدر اون روز رو طولانی میکنه که رسول الله فرمودن که فرزندی بیاد از فرزندان من بیادش، از جانشینان من بیاد و دنیا رو پر از عدل و داد بکنه وقتی پر از ظلم و جور شده باشه. این وعده نظام باید خیلی توجه داشته باشیم که فرج این بزرگوار رو از خداوند بخوام در چنین شبی، شب شهادت وجود نازنین رسول الله، فرج این بزرگوار رو بخوام. آقا امام حسن مجتبی علیه السلام، کریم اهل البیت، شخصیتی که سه بار تمام مالش و داراییش رو انفاق کرد، کمک کرد نسبت به فقرا، شخصیتی که کمتر ازش یاد میشه. آقا امام حسین با توجه به که خیلی زیاد یاد میشه، بازم کم یاد میشه، ولی نسبت به آقای امام حسین، امام حسین خیلی کم نسبت به خیلی از معصومین، امام حسین مجتبی خیلی کم یاد میشه. آقا چون شهادتشون هم در یک روز مصادف بوده، بالاخره تو یک تاریخی هستش، آقای اوقات رسول الله افضل نسبت به تمام ائمه معصومین، بیشتر در مورد پیامبر شاید تحت و شعا قرار میده، فرصتی نیست که نسبت به امام حسن علیه السلام گفته بشه. اون شخصیتی که رسول خدا انقدر محبت داشتن به این آقا، رسول الله جوری بودش که میشوندن اون پای خودشون، همیشه تأکید میکردن که این بعد از مرگ من، بعد از شهادت من، توجه نسبت به وجود نازنین امام حسن، نسبت به امام حسین علیه السلام. خب حرف زیاده، خود امام حسین مجتبی یک جلسه کامل میطلبه. فقط خواستم در حال یادی هم از این شخصیت ارزنده، ارزنده الهی کرده باشم. و الان در شرایطی که امام ما، حجت اصل ما بقیت الله، توجه ما باید در ارتباط با این آقا باشه. تأکید کردن خود پیامبر افضل اعمال، به عنوان افضل اعمال انتظار فرج رسول الله فرمود. این حدیث از امیرالمومنین، حدیث از سایر معصومین اومده به این عنوان که احادیث متعددیه که افضل اعمال انتظار فرج این آقای، منتظر این آقا باشیم، سعی بکنیم کارهای مستحبیمون، اعمال مستحبیمون رو همه رو هدیه کنیم به وجود مقدسشون، همین عرض ادب ها، همین صحبت ها، همین مجالس مذهبی، همین نماز ها و دعا ها و زیارت های مستحبی، همه رو به نیابت حضرت انجام بدیم. اگه کربلا میریم پیاده روی میکنیم، به نیابت حضرت انجام بدیم. اگه زیارت حضرت رضا میریم، به نیابت حضرت این کار انجام بدیم. آقا صاحب نمیخوام، هر چه فدای شما قربونتون میشم، شما ما راضی باشین، به چشم شما بیام، شما مانند منی دل شما رو تو عمرم خیلی شکسته، حالا یه مرهمی باشم نسبت به زخمهایی که من به شخصه به شما زدم. یاد حضرت بکنیم و نکنه که خدا اینه که شبانه روزی بگذره و که حضرت رو صدا نکنیم، یاد حضرت نکنیم. من خیلی گفتم که آقای گرفتاری ها، مشکلات، عاقبت به خیری، مال دنیا میخوای، رزقت میخوای زیاد بشه، بیمار داری جا، یه وقتی بذار اولی که بدوی دنبال یهود کارهایی که باید به صورت معقول انجام بده انجام بده، ولی اینو فراموش نمون، بیه تنهایی بکن شبانه روزی 5 دقیقه، 10 دقیقه، 1 ربعی با امام زمان صحبت بکن، درد دل بکن و حرفتون رو میشنوه، او به درون تو آگاهه، به ذهن تو آگاهه، تو نفی از قفلت بکنیم، توجه نکنیم و همه کار رو بخون بکنیم و دنبال همه کس بریم و اماممون رو در 24 ساعت یک بار یاد نکنیم، علیعوذ بالله، این گونه نشه. اصلا چقدر خوب منتظر حقیقی امام زمان، اصلا وقتی میخواد یک کاغذ برمیداره 24 ساعتش رو میخواد برنامه‌ریزی بکنه، وسط کاغذ میسه یا صاحب زمان کاراشو به محوریت به شمع این وجود میچینه، آقا من این کارو میخوام بکنم فلان جا برم، حضرت راضیه، در این مسیر حضرته، باید انجام بگیره. چه علمی رو میخوام یاد بگیرم؟ علم نافع باشه، علمی که آیا امام زمان از خوندن این حرفا راضیه؟ هر علم خوب نیستش که، گاهی اوقات تضییع عمره، هر چیزی که لازم نیست بخونیم که، عمر ما کوتاهه. آیا علمی که دارم میخونم در مسیر حضرت از رضایت حضرت است؟ آیا با این علم کاری که میخوام انجام بدم، آیا برای حضرت انجام میدم، به نیت حضرت انجام میدم، کمک به شیعیان حضرت انجام میدم؟ این خیلی باید محاسبه نفس کنیم و رو خودمون کار کنیم، انشاءالله که بتونیم از منتظران حقیقی وجود مقدسشون بشیم. و اگه کسی میخواد دل رسول الله، دل حضرت مجتبی، دل اهل بیت، دل مادرشون حضرت زهرا رو خوشنود میکنه، تا جایی که میدونه لطف به امام زمان به فرزندشون بکنه. الان جبران میخواد بکنه، اگه اون زمان نبودیم، اگه کربلا نبودیم، اگه میشه رسول الله نبودیم، اگه قربت امیرالمومنین رو نتونستیم کاری بکنیم، الان یه آقای هر کاری میخوای بکنی الان با در ارتباط با این حضرت باشه، تمام تلاش دو. خب عرض من تمام و دعایی فقط کرده باشم، چند دعا خدمت بزرگواران و انشاءالله که همین قلیل عرض ادب نسبت به منی که صحبت کردم، عزیزانی که صبر و حوصله و حلم به خرج دادن، گوش دادن، توجهی که انشاءالله معطوف به وجود نازنین رسول الله و حضرت مجتبی و ائمه معصومین و امام زمان علیه السلام شدش. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر ومد في عمره الشريف وزين الأرض بطول بقائه وجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك تمرا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.